با اعلام ساعت 10 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شبانگاهی. من محمد زرقامی هستم، در این نوبت کاری همراه با شما خواهم بود در چهارمین روز از خرداد 1402 که چیزی باقی نمونده تا این روز هم به خاطره تبدیل بشه برای یکایک ما، در روزی که مرکز آمار ایران افزایش یک سالی قیمت اقلام خوراکی را بیش از 76% اعلام کرد و در روزی باز در کنار شما هستیم که فرانسه آزمایش تازه موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کرد و گروه طالبان تجمع اعتراضی زنان در ولایت تخار را سرکوب کرد. این سرخط آخرین خبرها بود که اونها رو در ادامه با نسرین افشار خواهید شنید و البته بیشتر از این خبرها رو. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و نسرین افشار تا خبرها رو براتون باز کنه.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش ماهانه خود افزایش قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته را بیش از 76% اعلام کرد. بر اساس این آمار طی این مدت افزایش قیمت انواع روغن‌های خوراکی بیش از 2 برابر بوده و قیمت انواع گوشت تقریبا 2 برابر شده است. مرکز آمار ایران در گزارش خود میگوید که بیشترین رشد قیمت در دوره یاد شده در بخش هتل و رستوران بوده که تورمی 84% داشته است. ایران پس از چند کشور انگشت شمار مانند ونزوئلا، سودان، آرژانتین و زیمبابوه بالاترین نرخ تورم در جهان را دارد. روز پنجشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته وعده داد که ایران طی 5 سال آینده به ثبات اقتصادی برسد و بر گرانی و تورم غلبه کند. دولت فرانسه آزمایش تازه ترین موشک بالستیک دوربرد ایران را محکوم کرد و این اقدام را ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست که در سال 2015 به تصویب رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه افزود که این گونه فعالیت ها به ویژه در شرایطی که تنش ها بر سر برنامه هسته ایران ادامه دارد نگران کننده تر است. در مراسم نمایش این موشک تازه ایران که خیبر نام گرفته، مقام های نظامی آن را در کنار ماکتی از بخش قدیمی شهر بیت المقدس قرار دادند که به نظر رسد پیامی تهدیدآمیز برای اسرائیل باشد. پاریس همواره در سالهای پس از خروج آمریکا از برجام خواستار گنجاندن برنامه موشکی تهران در مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام بوده است. گروهی از زنان افغان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در این کشور روز پنجشنبه در اعتراض به ممنوعیت آموزش زنان در افغانستان راهپیمایی اعتراضی انجام دادند. این گروه که یک جنبش اعتراضی به نام موج اتحاد و همبستگی بانوان تخار تشکیل داده است، در تجمع روز پنجشنبه شعارهای نانکار آزادی و تحصیل حق ماست سر داده و از جامعه جهانی خواستند تا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. اعضای این جنبش به روزنامه اطلاعات روز افغانستان گفتند که معترضان متشکل از استادان دانشگاه، آموزگاران، دانشجویان و دانش آموزان قصد حرکت به سمت دفتر والی این ولایت را داشتند اما با سرکوب نیروهای طالبان مواجه شدند. و در پی انتشار لایحه مربوط به حجاب اجباری در رسانه‌های ایران، سخنگوی دولت ابراهیمی رئیسی این متن را نادرست خواند و روزنامه اعتماد نیز گزارش داد شماری از تندروها لایحه دولت را ضعیف خواندند. بر اساس متنی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه از لایحه دولت منتشر کردند، مخالفان حجاب اجباری مشمول مجازات‌هایی از قبیل جریمه‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی می‌شوند شوند. با این حال به نوشته اعتماد، تندروها گفتند این لایحه ضعیف است و روزنامه کیهان هم آن را لایحه‌ای برای گسترش بی‌حجابی خواند. همچنین به نوشته روزنامه اعتماد همزمان با لایحه دولت، ستاد امر به معروف هم متن پیشنهادی خود را به مجلس فرستاده که به نوشته این روزنامه حریم خصوصی شهروندان را بیش از پیش نقض می کند.
نسرین افشار تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد. 10:05 شب در ایران هست و در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو دارید میشنوید، 8:35 شب هست. اما در ادامه با هم چه خواهیم شنید؟ نگاهی میکنیم به دعوایی که در میان حامیان حکومت بر سر لایحه حجاب در گرفته، همراه با اکبر کرمی. اما متنی که منتشر شده با عنوان لایحه حجاب، از نقطه نظر حقوقی چه داده هایی را با خود دارد و چه میتوان از آن دریافت؟ برای آنهایی که مایل هستند بیشتر در این زمینه بدانند، همراه با نعمت احمدی. نگاهی هم میکنیم به ادامه موج اعدام ها. دست کم 9 دیگر روز پنج شنبه در ایران اعدام شدند. در این باره از هادی قائمی خواهیم شنید. و البته در روزی که پرسپولیس فینالیست شد با استقلال و رویاروی هم قرار میگیرند برای جام حذفی، خبرهای ورزشی رو از سعید پیرمحمویی هم داریم. خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدا یک نگاهی بکنیم به موضوع حجاب که همچنان موضوع داغ این روزهای جامعه ایرانه. با توجه به تغییراتی که میشه در ترددهای خیابانیتون در سطح شهرهای بزرگ، به ویژه شهری مثل تهران پایتخت، به وضوح دید و به نظاره نشست. در همین هیس و بیس هست که مسئله لایحه حجاب به میون میاد و متنی منتشر میشه که برخی خبرگزاری های نیمه رسمی در ایران این متن رو منتشر میکنن تحت عنوان لایحه حجاب. و پس از اون شاهد این بودیم که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، علی بهادری جهرمی، گفت که این متن متن کامل لایحه حجاب نیست و این متن رو به نوعی زیر سوال برد. اما اگر همین متن رو ملاک قرار بدیم، بذارید گفتگویی رو که من با اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، داشتم و آقای کرمی روزگاری رو در قم، یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران، زندگی کرده و فعالیت سیاسی کرده، با هم در ادامه بشنویم. آقای کرمی، اولین سوالی که پدید میاد در ارتباط با این لایحه که حالا متنش بلنده، بخوایم اگر در مورد کلیت این متن صحبت کنیم، اینه که به نظر میرسه که حاکمیت بسیار داره ملایم با موضوع رعایت نکردن حجاب اجباری در اون برخورد میکنه و خیلی به دنبال زاویه دار کردن برخوردش با شهروندان نیست و به یک سمت دیگه ای رفته، به ویژه وقتی که نقش اساسی که همیشه افرادی که خودشون رو آمر به معروف و ناهی از منکر میدونستن رو از اونها گرفته، این خودش نشون میده که یک اتفاقاتی داره میفته. آیا شما همین گونه تحلیلش میکنید؟
میشه از یک زاویه به داستان اینجوری نگاه کرد، ولی از طرف دیگه با توجه به در واقع مجازات‌های مالی و مجازات‌های اقتصادی گسترده‌ای که میخواد به شهروندان در واقع ایران تحمیل کنه، میشه همچنان در واقع این احساس رو داشت که حکومت میخواد با سرکوب در واقع بخش گسترده از مردم رو که در واقع مخالف حجاب اجباری هستن یا کلن مخالف حجاب هستن رو سانسور بکنه. من فکر میکنم که در واقع یک نوع چرخش، یک گام به عقب و دو گام به جلو هست.
چرا یک گام به عقب آقای کرمی و چرا دو گام به جلو؟ یعنی این رو در کجای این متن میبینید؟
یک گام به عقب هست به خاطر اینکه از در واقع اون نوع سرکوب فیزیکی که قبلا بود و گروهی حالا به عنوان گشت ارشاد یا حتی اونایی که آتش به اختیار بودن در واقع رها شده بودن که هر جوری در واقع صلاح میدونن با کسایی که در واقع حجاب رو رعایت نکردن یا اون شاخصهای حجاب رو که مد نظر جمهوری است جمهوری اسلامی رعایت نکردن برخورد بکنه و این برخوردهای خودسرانه هم بسیار زننده بود و هم گاهی بسیار خطرناک و در یک بزنگای همچنان که در مورد ژینا امینی اتفاق افتاد بلای جون جمهوری اسلامی شد. جمهوری اسلامی یک گام به عقب برداشته که در واقع از تکرار اتفاقهایی مثل همین که به جنبش زن زندگی و آزادی منتهی شد در واقع خودش رو ایمن بکنه.
شما این ظرفیت رو میبینید آقای کرمی در این؟ چون به هر حال نقش خاصی رو به نیروی انتظامی داده یا همون چیزی که فراجا ازش نام برده میشه در این متن، و خب اون اتفاق در ارتباط با خانم ژینا امینی هم اگر دقت بفرمایید متعلق بود به برخوردی که نیروی انتظامی انجام داده بود. آیا این قضیه رو شما میبینید که نیروی انتظامی رو خواسته این متن کنترل کنه؟
ببینید، منم جو که گفتم یه گام به عقب هست، یعنی سعی کردن که در واقع برخوردهای فیزیکی رو که بسیار عریان هستش و در واقع شهادت شاهدان داستان رو در واقع در مجامع عمومی هم برمی انگیزه و میتونه در واقع به یک ایستادگی عریان در برابر جمهوری اسلامی منتهی بشه، سعی کردن اون رو در واقع دور بزنن، ولی دو گام به نظر من به جلو هستش. سعی کردن فشارهای در واقع اقتصادی و حقوقی رو روی گردن مردم و کسایی که مخالف حجاب اجباری هستن بذارن و از این طریق در واقع سعی کردن کنترل حجاب رو در واقع به یه معنای محکمتر بکنن. برای همین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در واقع میخواد یک مقدار از اون در واقع قدرت سخت کم بکنه و قدرت نرم رو از طریق مجازات‌های اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی و شغلی بیشتر بکنه. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در یک بزنگاهی قرار گرفته که در دام در واقع همین قوانین مربوط به حجاب اجباری خودش هم گرفتار هستش. از یک طرف بنا به دلایلی که حالا اگه فرصت باشه میتونیم در موردش صحبت کنیم، نمیتونه از قید حجاب اجباری بگذره و این آزادی که حق مسلم مردم هست رو به مردم بده، و از طرف دیگه هم نمیخواد که برخورد با حجاب اجباری دوباره به یک در واقع شرایطی مثل همین انقلاب یا خیزش زن زندگی آزادی تبدیل شه.
ولی آقای کرمی اجازه بدید یک جنبندی بکنیم. آیا این مسئله میتونه الان این لایحه به اختلاف‌های درون حاکمیت در ارتباط با حجاب دامن بزنه، یا اینکه این رو باید مقدمه‌ای بدونیم برای عبور از شرایطی به شرایط دیگر و اینکه جمهوری اسلامی بپذیره که در مورد حجاب باید برخورد متعادل‌تری انجام بده و یه مقدار رها کنه ماجرا رو؟
ببینید، جمهوری اسلامی عقلانیت یا هسته سختی که در واقع بخواد تصمیمای عقلانی و معقول بگیره برش حاکم نیست. در واقع نوعی عقلانیت هست. اینجا شاید باید عقلانیت رو از معقول بودن جدا بکنیم. جمهوری اسلامی گاهی تلاش میکنه عقلانی رفتار کنه، مثل یک دزدی که میخواد یک بانک رو بزنه و همه چیزایی که مد نظرش هست رو برنامه ریزی میکنه که یک پلیس نیفته. جمهوری اسلامی در برخورد با حجاب تلاش میکنه که عقلانی رفتار بکنه، یعنی در برخورد با کسایی که قانون حجاب اجباری رو میشکنن تلاش میکنه کاری بکنه که ایستادگی مردم و مقابله مردم با حکومت رو تو اونجا که ممکنه کم بکنه، یعنی جمهوری اسلامی گیر پلیس مردم نیفته. اما از اونور رفتارش معقول نیست، یعنی کل این داستان اساسا هیچ عقلانیتی برش حاکم نیست و آدم نمیدونه حساب بکنه که جمهوری اسلامی چرا تن به چنین عوارض و پیامدهای در واقع خسارتبار و به یه معنایی حتی بر ضد در واقع امنیت ملی تن میده.
خب آقای کرمی اگر بخواید خیلی کوتاه بگین، چون وقتمون رو به پایانه، به نظر شما دست بالا رو کی خواهد داشت؟ یعنی تندروهایی که موافق حجاب اجباری اسلامی هستند یا اونهایی که میخوان شرایط یه مقداری متعادلتر و با یک مقدار کرنش با این ماجرا برخورد کنن؟
من فکر میکنم که در نهایت دست بالا رو تندروها دارن، به خاطر اینکه بخش اعظم این داستان توی ساختار جمهوری اسلامی پالیتیکه، یعنی در واقع حجاب اجباری اگرچه در دوره بداد جمهوری اسلامی رسیده ولی الان مثل یک چنبره‌ای در گردن جمهوری اسلامی افتاده. اتفاقا تندروهای این رو هم خوب درک میکنه، یعنی تندروهای جمهوری اسلامی همون بازی رو که جمهوری اسلامی در دراز مدت با مخالفین و منتقدین خودش در واقع بازی کرد و اونها رو از طریق حجاب اجباری و برچسب اسلام به عقب روند، تندروها اتفاقا این موضوع رو خیلی خوب درک میکنن و با این کارت بازی میکنن و اتفاقا از این طریق میتونن جریانهای میانه رو و معتدل رو در ساختار جمهوری اسلامی عقب برونن. من فکر میکنم که در دراز مدت این تندروها هستن که بیشتر فشار خواهن آورد و از طریق این از اون بخش های معتدل در واقع به آتو میگیرن و در واقع هزینه به اونها تحمیل میکنن و اونها رو به عقب نشینی وادار میکنن، مگر اینکه مردم در واقع این بازی رو به هم بزنن، مردم با ایستادگی و با خلاقیت و آفرینش راه های تازه برای ایستادگی در برابر این قوانین در واقع ما قبل تاریخ و وحشتناکی که در واقع حقوق اساسی ملت رو نقض میکنه بتونن بازی رو به هم بزنن و هزینه رو برای تندروها اونقدر بالا ببرن که تندروها حرفشون پیش نره.
اکبر کرمی بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، که با ما گفتگو میکرد. اما بپرزیم به لایحه عفاف و حجاب، چیزی که سخنگوی دولت آقای بهادری جهرومی گفته که این متنی که منتشر شده نادرسته و متن نهایی نیست که در از قوه قضاییه در اختیار دولت قرار داده بوده تا دولت با اصلاحاتی به مجلس بفرسته. و البته یک بار دیگه هم آقای بهادری جهرومی میگه که ضابط و مرجع قضایی در اختیار دولت نیست. نعمت احمدی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در تهران با ما هستند. آقای احمدی، در این متن، حالا اگر بپذیریم همین متنی که منتشر شده رو ملاک قرار بدیم، اشارات حقوقی میشه که شاید اصلا برای خیلی از شهروندان عادی آشنا نباشه. درجه بندی جرم ها از جمله درجه 8 یا مثلا درجه 6 یا درجه 7، این مجموعه رو میشه بیشتر باز کنید و توضیح بدید برای شنوندگان ما؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان، من راجع به همین مبحث صحبت میکنم چون بر این باورم متن که الان منتشر شده نه اینکه متن نهایی نیست، بلکه خیلی پالایش خواهد خورد. و حالا چرا این متن الان با این کیفیت منتشر کردن نمیدونم، که مجازات آقای جهرومی هم گفت. ببینید، مجازات ها در ایران بر دو نوعه، یا مجازات هایی هستن که قانونگذار برا مجرمین وعد میکنه، یعنی اندازهش، میزانش و انطباقش با موضوع و عنوانش، یا مجازات که بینا میگن مجازات تعذیری در اختیار دولته. کم و زیاد کردنش ممکنه شما در یک زمان یک موضوعی رو قانون گذار جز جرائم تعذیری باشه، یه میزان مجازات تعیین کنه، بعد زمان یه نوع مجازات دیگر. بعدش دومی مجازات داریم، مجازات های حدی هستن، یعنی اینا رو دیگه من قانون گذار مجلس نمیتوانن، بلکه اینا مجازات های شرعی هن و اینا رو شارع تعیین کرده. در ماده 19 قانون مجازات اسلامی این مجازات ها درجه بندی شدن، مجازات های تعذیری، نه حدی. حدی چون از قدم نمیتونیم درش دخل تصرف بکنیم و در صلاحیت مجلس نیست.
و به نظر میاد که این بار بیشتر اصلا همین مجازات های تعذیری مبنا قرار گرفته و صحبتی از حدود نیست.
خب قطعا، چون در مورد حجاب اصولا اختلاف هست، اصلا خود حجاب میزان و اندازش ما یک تعریف شرعی ازش نداریم که چی حجاب محسوب میشه. اما آنچه که پس در بخش تعذیرات گنجانده میشه، ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعذیری رو درجه بندی کرده، به 8 درجه تقسیمشون کرده. من اگر وقت شما و شنوندگانتون نگیرم،
اگر خیلی فشرده بگید ممنون میشم.
بلکه فشرده مجبورم بگم. مجازات درجه 1، مجازات درجه یک یعنی شدیدترین مجازاته، حبس بیش از 25 سال و جزای نقدی بیش از 1 میلیارد، یعنی 100 میلیون تومان، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی. خب این مجازات درجه 1 است. مجازات درجه 2 که تعزیری، حبس بیش از 15 تا 25 سال و جزای نقدی. ما اینجا تو این لایه بیشتر راجع به جزای نقدی بحث با حبس در نظر گرفته نشده. حبس بیش از 15 تا 25 سال، جزای نقدی بیش از 550 میلیون ریال تا 1 میلیارد. درجه 3 من به حبسش کار ندارم، وقت نگیرم، جزای نقدی بیش از 360 میلیون تا 500 میلیون ریال. این تغییرش هم قاضی انجام میده، یعنی کم زیادش دست قاضیه. مجازات تعزیری درجه 4، حبسش میشه از 5 تا 10 سال، جزای نقدیش بیشتر از 180 میلیون تا 360 میلیون. و مجازات طبعی هم در کنارش داره، مثل انفصال دائم از خدمات عمومی. اما درجه 5، درجه 5 اونم میخوره تو بحث، حبسش میشه بیش از 2 تا 5 سال، اما جزای نقدیش بیش از 80 میلیون ریال. یعنی اگر یکی گفتن شما به مجازات درجه 5 این فرد محکوم شده از نظر جزای نقدی در این لایه، یعنی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال. و در کنارش هم خود دیگه چون چیزی نگفته، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 سال تا 15 سال هم گذاشته، ممنوعیت دائم اگر جایی دیدیم در این مجازات لحاظ شد، مثلا در درجه 5 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 سال تا 15 سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی یا از خود حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی. درجه تعزیری 6، حبسش میشه بیش از 6 ماه تا 2 سال، اما جزای نقدیش 20 میلیون تا 80 میلیون ریال. شلاق هم از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه دست را منافی افت. محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال. و در اینجا در درجه 6 انتشار حکم قطعی هم در رسانه ها میتونه توسط قاضی صورت بگیره و ممنوعیت از یک یا چند شغل اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا 5 سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه در شرکت ها و همسان اینا. خب مجازات درجه 6، اونم مجازات، خب مبلغش رو یادداشت نکردم، حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزای نقدیش 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال و شلاق هم داره که در این لایحه ما اینا رو ندیدیم. یعنی اگر این مجازات 1 2 3 4 5 6 7 8 شد، باید به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم. اگر مثلا در یک جایی برای بیهجابی یا بدهجابی شلهجابی گفتن، ایشون به مجازات از نظر جزای نقدی به مجازات درجه مثلا 8 محکوم شده، مجازات درجه 8 10 میلیون ریاله
و خیلی مجازات ملایم تریه.
بله بله، یعنی 1 مجازات سنگینیه و 8 مجازات سبوکه.
آقای احمدی، به عنوان یک جمع‌بندی اگر بخواید بگید، با توجه به تمام این چیزی که الان دیدید، اگر بپذیریم حالا این مد قرار اصلاح هم بشه، شما این رو عملیاتی میدونین به لحاظ حقوقی و میتونه جلوی خیلی از تندروی ها و اتفاقاتی رو که در سالهای اخیر شاهد بودیم در حوزه حجاب بگیره؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
ببینید، نتیجه مجازات من کاری ندارم، ما این همه مجازات اعدام داریم در مورد مثلا مواد مخدر، قتل و و و، آیا اتفاق نمیفته؟ خب اتفاق میفته، اما چگونگی اجرا و اعمالش من روش شک و شبهه دارم، چطوری عمل بکنن. یک خانمی مجازات درجه 6 محکوم بشه، بگن مثلا حالا مجازات درجه 6 مبلغش رو که گفتم قبلا نگاه کنیم این چه رد میشه، درجه 6 از 10 میلیون تا 20 میلیون ریاله. خب چطوری از این خانم میخوایم وصولش کنیم؟ آیا باید منتهی به حبس بشه؟ تو ما در مورد داریم اگر نپردازه باید به جاش حبس کنیم، اعمال ماده 3 قانون بکنیم، یعنی بره به جاش حبس. خب در اینجا حبس که لحاظ نمیخوایم بکنیم، چطوری میخوایم ازش بگیریم؟ یه جایی برگشته تو لایحه گفته که از حساب بانکیش برداریم. خب یه سری بچه هستن دخترهای 14-15 ساله بودن از حساب بانکی ندارن، لو فرض حساب بانکی هم داشته باشن درش پولی نیستش، اگرم باشه
خب میگه که بهشون خدمات ندید دیگه، میگه کسی که نمیتونین برداشت کنین خدمات
میشه. خدمات نه، خدمات چی؟ خدمات ندیم اونو درگیر میشین با قانون اساسی، یعنی شما نمیتونید برابر قانون قانون نویسی، حتی قانون نویسی کنید که مقبول رو از آزادی‌های مشروعشون محروم کنید.
یعنی به هر حال این خودش برای دولت یک چالش جدید درست میکنه که دولت رو در برابر قانون قرار میده، قانون رو در برابر دولت و به طور کل دولت و ملت رو بیشتر باعث شکافشون میشه.
من تعجب میکنم از تهیه کنندگان این لایحه، اگر واقعا کارشناس افرادی باشن چه در شرعی و چه در قضایی، چطور این متن رو تهیه دیدن که قابلیت اعمال و اجرا نداره؟
بله.
یعنی دولت رو متهم بکنن و صندوقش، صندوق خزانش خالیه، میخواد از این طریق آخر میگن نمره داره این فرد، میگن حساب بانکیش چیزی داره، این در نهایت عملی نیست. جناب زهرا
سپاسگزارم از شما. نعمت احمدی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در تهران که با ما همراه بودن. سعید پیرمحمویی و خبرهای ورزشی در ادامه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال زیر 23 سال آسیا امروز برگزار شد. بر اساس این قرعه تیم فوتبال زیر 23 سال ایران در گروه ای قرار گرفت و با تیم‌های ازبکستان، هنگ کنگ و افغانستان هم گروه شد. بازی‌های گروه ای به میزبانی ازبکستان برگزار میشه. صحبت‌های رضا عنایتی سرمربی تیم زیر 23 ساله‌های ایران رو بعد از قرعه کشی این مسابقات بشنویم.
توانمون رو به کار می‌گیریم، تلاشمون رو می‌کنیم که انشالله بتونیم با یه شرایط خوب و با قدرت بازی رو شروع بکنیم و به امید خدا پیش بریم. برنامه‌هامون رو پیاده می‌کنیم، انشالله که بتونیم یه تیم قوی راهی مسابقات بکنیم و بتونیم سربلند از این امتحان خیلی خیلی سخت بیرون بیاییم. همه تلاش من و همکارام اینه که بتونیم شرایط خوبی رو برای تیم ملی ایجاد بکنیم و احتیاج داریم که همه جانبه حمایت بشیم تا انشالله بتونیم نتایج درخور ایران رو انشالله بگیریم.
اما مرحله مقدماتی رقابت‌های زیر 23 سال آسیا با حضور 42 تیم در 11 گروه برگزار میشه که 10 گروه 4 تیم و 1 گروه هم 3 تیمیه. 11 تیم برتر اول هر گروه به همراه 4 تیم برتر دوم گروه ها جواز حضور در جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا 2024 رو پیدا می‌کنن و به همراه قطر میزبان بازی‌ها 16 تیم نهایی حاضر در این مسابقات رو تشکیل میدن. اولین جلسه رسیدگی به دادگاه شهره موسوی، نایب رئیس سابق زنان فدراسیون فوتبال ایران برگزار شد. خانم موسوی به همراه همسرش فریدون قربانیان، مالک باشگاه بادران و همچنین دخترش در پرونده رمز ارز جعلی کینگمانی و به اتهام کلاهبرداری 107 میلیون یورویی محاکمه شدند. طبق اعلام قوه قضاییه، دادگاه رسیدگی به اتهامات شهره موسوی همچنان ادامه دارد. آندرس اینیستا بعد از 5 سال از ویسل کوبه جدا میشه. بازیکن سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا سال 2018 و پس از 22 سال بازی در بارسلونا به ویسل کوبه ژاپن پیوست. حالا او اعلام کرده که ترک تیم ژاپنی یکی از دشوارترین تصمیمات زندگی حرفه‌ایش بوده و با اینکه پیشتر تصمیم داشته در این تیم بازنشسته بشه، ولی تفکرات مربی با دیدگاه‌های او کاملا تفاوت داشته. او همچنین گفته فعلا قصد بازنشستگی نداره و به دنبال فرصت‌های جدیدی هست. آخرین بازی اینیستا اول جولای خواهد بود. سری بزنیم به دنیای تنیس. با قرعه کشی مسابقات تنیس گرند اسلام فرانسه موسوم به رولان گاروس، نوواک جوکوویچ با کارلوس آلکاراز در یک سمت قرار گرفت و احتمال روبرو شدن این دو تنیسور در نیمه نهایی وجود داره. نوواک جوکوویچ مرد شماره 3 تنیس به دنبال رکورد شکنی و کسب 23مین گرند اسلام در نبود سلطان زمین‌های خاک روس رافائل ناداله. یونا سیزیکووا تنیسور روس از اتهام تبانی تبرئه شد. او در سال 2021 در مسابقات رولان گاروس و به جرم تبانی در سال 2020 دستگیر شد. گفته میشه پس از باخت زوج سیزیکووا و برنگل در دور اول مسابقات دبل و پس از اینکه هزاران یورو برای ست دوم بازی شرط بندی شد مورد توجه قرار گرفت. حالا اما پس از حدود 2.5 سال وکیل نفر 50 تنیس دو نفره اعلام کرده مدارکی برای اثبات ادعای توانی پیدا نشده و این تنیسور روس از اتهامات تبرئه شده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
سپاس از شما که همراهی کردید ما رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا. چیز زیادی به پایان این مجله نمونده، فقط یک آیتم باقی موند که فرصت نشد که بتونیم پخشش کنیم و اون هم در ارتباط با مسئله اعدام ها بود که تلاش میکنیم نیم ساعت بعد که بر میگردیم بار دیگه با آخرین مجله رادیویی پیش رومون اون مسئله رو هم بهش بپردازیم. براتون لحظات خیلی خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.